أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در این فرع بود که آبی هست قلیل، نمیدانی متصل به ماده است یا ماییست که لا ماده تله. عرض کردیم در این مسئله دو صورت نیست، تارتن معلوم بشود که این آب حالت سابقش ماده داشته است، یه صورت این بشود و صورت دیگر این بشود که ماییست که از اول نمیدانیم آیا این ما ماده دارد یا ماده ندارد. عرض کردیم تمام میاه حالت سابقهشون معلوم است من حیث الماده که اینها ماده باطن فی الارض ندارند. این میاهی که ما مبتلا به اونها هستیم، اینها نازل من السماء است، کما اینکه ذکر کردند و ذکر کردیم. و این میاهی که هست اولی که آمدند ولی در سطح زمین بودند و بعد فروکش کردند و رفتند به باطن ارض. بدون جهت شک داریم که این مایی که فعلا در باطن الارضه است ماده دارد یا نه. این آب یه زمانی بود که ماده باطنی نداشت، ولان کماکان. پس صورت واحده است که تمام المیاه بله توجه کردید یا سابقاً ماده بله فرض بفرمایید ماده نداشتند، حالت سابق عدم الماده است که تمام المیاه است. یا آبی هم اگر در سابق اگر ماده داشت، شک کنیم مادهش اتصال به مادهش باقیست یا باقی نیست، اونجا هم استصحاب بقای ماده را می کردیم. ولی یه صورت دیگری در ما نحنفی هست و آن این است که در این آب دو حالت براش عارض شده است. اون حالت اولیهی که گفتیم در تمام المیاه هست که ماده نداشت، اون حالت قطعا ولی نقض شده است. این ما یه زمانی ماده داشت و یه زمانی هم از اون ماده منقطع بود، ولیکن این شک در تقدم و تأخر داریم، نمیدانیم بر این که اون انقطاع عدل ماده ثانیم متأخر بود که در اثنا متصل به ماده شد، توجه کردید، یا این که نه اون انقطاع از ماده اون استمراری بود اول بعد براش فرض بفرمایید ماده فرض بفرمایید متصل به ماده شده است که تاقبه حالتین شده است. در ما نحنفی استصحاب این که این ما یه زمانی ماده داشت، قطعا ماده داشت یه زمانی، و شک می کنیم که آن اتصال به مادهش الان موجود است یا نه. رب ما یقال که این استصحاب بقاء الماده با استصحاب انقطاع عن الماده، چون یه زمانی هم از ماده منقطع شده بود، ماده از ماده منقطع شده بود، با استصحاب انقطاع عن الماده با هم دیگر معارضه می کنند که مسئوله تاریخ در مسئوله تاریخ گفته شده است که مسلک شیخ است، که این دوتا استصحاب با هم دیگر تعارض می کنند، تساقط می کنند. در مقابل مسلک مرحوم آخوند و بعض آخر من تبعه که فرمودند در مسئوله تاریخ اصل استصحاب جاری نمی شود، معارضه هم نداشته باشد در مسئوله تاریخ استصحاب جاری نمی شود، چون که احراز نشده است اتصال شکی بلیقین، و در استصحاب این اتصال محرز باید بشود. الا کل تقدیرین، این دوتا استصحاب یا معارضند، مثل این میاهی که فعلا فرض بفرمایید ما مبتلا هستیم، یه زمانی این آب لوله منقطع شده بود، یه زمانی هم متصل بود، الان نمیدانیم فعلا چه جور است. این قطع در آخر بود که در این قطع بماند، یا اتصال در آخر بود که استصحاب بقا اتصال را بکنیم. در ما نحن فیه که هست، در ما نحن فیه این دوتا استصحاب ها یا معارضه می کنند، یا اصلا زاری نمی شود، رجوع به قاعده طهارت می شود. این ما شک داریم بر این که آیا به ملاقات با نجس نجس می شود یا نمی شود، احراز نکردیم که ماده ندارد تا بگیم نجس بشود، چون خارج شده است از اون دلیلی که گفت ما اول گلیل یم فعیل اون ما گلیلی که لحل ماده، احتمال میدیم این ماده داشته باشد و به استصحاب نفی ماده نتوانستیم بکنیم، چون که یا مبتلا به معارض بود یا اصلا زاری نبود. بل حکم به نجاست نمیتوانیم از ناحیه احراز موضوع تنجس بکنیم، شک می کنیم پاک است یا نه، رجوع به قاعده طهارت می شود و به قاعده طهارت حکم می شود که آب پاک است. ولی این حرف ها در صورتی بلا اشکال است که علم داشته باشیم، چون حالت سابقه منتقض شده است که حالت سابقه که فی کل المیاه است در این آب منتقض شده است. و این که میگوییم این یه وقتی متصل به ماده بود، مثل این میاهی که فعلا معروف است و معمول است اندنا، یه زمانی متصل به ماده بود، یعنی در ازمینه متصل به ماده است، در ازمینه دیگر هم متصل است از ماده، ولو ماده اینها مثل ماده مال عمام است، مخزن است. و ما فعلا علم داریم که یه زمانی بود قطع شده است از ماده و یه زمانی متصل بوده است، الان نمیدانیم که آخر این قطع بود که این قطع را استصحاب بکنیم، یا آخر اتصال بود که اتصال را استصحاب بکنیم، چون که این تعاقب الحالتین است، استصحابی جاری نمی شود للمعارضه، یا اصلا زاری نیست، او فعلا مهم ما نیست، رجوع به قاعده طهارت می شود و حکم می شود آب خاک است بعد الملاقات. اگر آمدیم شیئی را و متنجسی را تو این آب گلیل شستیم، به نحوی که این شیئ متنجس، صوب متنجس را یا دست متنجس را بردیم تو آن آب گلیل که نمیدانیم ماده دارد فعلا یا متصل به ماده نیست، آب خودش حکم می شود بر اینکه پاک است. دست ما چجور یا صوب ما چجور که با این آب شستی، او راهی نداریم که حکم به طهارتش بکنیم، بلکه در او استصحاب بقای نجاست جاری است. صوب قبل از اینکه با این آب بشوریم نجس بود، دست ما نجس بود، الان کماکان نمیدانیم این شی، بله فرض بفرمایید این شیئی که هست، این شی غسل به ما انتاهرین او لم یغسل به ما انتاهر، غسل شده است به ما اتاهر یا غسل به ما اتاهر نشده است. قاعده طهارت گفت آب پاک است، اما این غسل به ماء طاهر، که غسل باید به ماء ماده‌دار بشود، چون که در تطهیر به ماء الگلیل، در تطهیر به ماء الگلیل اگر ما اعتبار کردیم که بحثش خواهد آمد، در تطهیر به ماء الگلیل چی میگوییم ماء گلیل پاک باشد این ایرا که می شوریم با او پاک می شود، این در صورتی است که ماء الگلیل وارد بر متنجس بشود و در ما نحن فیه این زور نشده، ما متنجس را تو آب برده ایم، چون که تو آب برده ایم آن متنجسی را که با آب گلیل فرو می برند در آب گلیل، اون اون وقت پاک می شود که گلیل لحل ماده بوده باشد، زاری بوده باشد فرض بفرمایی، یا کر بوده باشد، معتصم بوده باشد. و بما انه در ما نحن فی چی متحر انصاب و ید، این است که در صورت ورود به ماها، در صورتی که قصد به ورود به ما شده، متحرش این است که با اون آب گلیل معتصم بوده باشد بل ماده، یا معتصم بوده باشد بل اتصال للکر. چون که این معنا محرز نشده است، حکم می شود که نه اون صوبیت نجس است، نجاستش باقی است. اصل این است که شسته نشده است به مایی که ماده دارد، به مایی که معتصم است این شسته نشده است. اصل این است، احتمال میدم قبلا که شسته نشده بود الان هم شسته نشده باشد، چون که این آب ماده ندارد، غسل به ماله و ماده نشده است. بدون جهت در صوبی که هست یا در ید استصحاب نجاست هست، ولیکن آب حکم به طهارتش میشود. چرا؟ به جهت اینکه در اصول عملیه این زور از تفکیک بین المتلازمین در واقع عیب ندارد. این آب پاک باشد، این صوب هم پاک شده، ید هم پاک شده. اگر ید نجس باشد، صوب در نجاست باقی بانده باشد، آب هم نجس شده است. این ها متلازمین واقعی هستند، ولیکن اصول مقتضاش این است ما بین دو تا متلازم واقعی تفکیک می کند. یکی اصل در آب اکتضا می کند طهارت او را، توجه کردید، و در آن دیگری در صوب و بدن اکتضا می کند اصل استصحاب نجاست و گاهش را علا نجاست. بلی در اون بحث تطهیر متنجسات اگر گفتیم که نه، این ورود الماء علی المتنجس در صورتی که غسل به ماء قلیل بوده باشد، این خودش اعتباری ندارد فی نفسه، این ورود را که اعتبار می کنیم به جهت این که اگر آب مورود بشود نجس می شود، از اون جهت است. و در تطهیر به ما، ولی ما اگر گلیل بوده باشد ورود علی المتنجس مطلقا معتبر نیست، در صورتی معتبر است این ورود چون آب به واسطه مورود بودن محکوم به نجاست بشود، که آب نجس شد. از این جهت است چون که آب محکوم به نجاست می شود، می گوییم آب وارد بر متنجس بشود. اگر گفتیم پس ورود در تطهیر به ماء قلیل علل اطلاق معتبر نیست، این اعتبارش در صورتی است که اگر آب متنجس بر آب وارد بشود و آب مورود بشود، آب متنجس می شود، در اون صورت وارد بودن آب معتبر است. اگر اینجا گفتیم حکم می شود که این صوب و بدن هم پاک شده است، آب که پاک است صوب و بدن هم پاک است. چرا؟ چون که قاعده طهارت می کند آب پاک است، نجس نشده است به این ورود. و در این صورت هم توجه کردید، در این صورت ورود الماء علی المتنجس معتبر نیست، در صورتی که متنجس را تو آب فرو ببریم و آب محکوم به نجاست نشود، نه اونجا ورود معتبر نیست، ورود الماء علی المتنجس. اخذ می کنیم به اطلاقاتی که دلالت کرده است غسل بشود ما، مثلا صوب مرتین در بعضی ها، یا غسل بشود مثلا عضو یا صوب، بله مطلقا قید مرتین هم ندارد، تمسکی به اطلاق او می کنیم که می کنیم غسل بشود دیگر. چه غسل به این است که آب وارد بر او بشود یا این وارد بر آب بشود، غسل محقق شده است. منتها در یه صورت ورود الماء معتبر بود به جهت این که عکسش آب را نجس می کرد، و بما انه در ما نحن فی، آب در صورت ورود المتنجس محکوم به نجاست نیست، نه اینجا ورود اعتباری ندارد، به مطلقات غسل تمسک می کنیم و می گوییم که این صوب و بدن هم پاک شده است. هازا کله نسبت به اون مسئله ای که ازا شد جفی مایی که در او ماده هست یا نیست. بعد مرحوم سید قدس الله نفسه شریف مسئله سومی را در ما نحن فی عنوان می فرماید. مسئله سوم این است که یعتبر فی عدم تنجس الزاری اتصاله بالماده، فلا کانت الماده من فوق تتشه و تتکاتر فان کان دون الکر ینجس. نعم اذا لا محل الرش للنجاسته لا ینجس. ایشان می فرماید این چه گفتیم ما زاری که متصب ماده دارد به واسطه ماده معتصم می شود، این در اعتصام زاری معتبر است که متصل به ماده بشود، اتصال داشته باشد، این گتا از ماده در بین نبوده باشد. فلا کانت الماده تو من فوقین تفریه بین می کند، اگر ماده در فوق است، فرض بفرمایید خیلی چاه را خیلی کندند، ماده در اون بالاست، اون زیر چون مقدار کندند ماده ندارد اونجا، از این فوق ترشح می کند، ماده به نحو رش هست، ترشح می کند، قطره قطره می افتد تو اون گودی که آب اونجا جمع است، و اون آبی که اونجا جمع است به اندازه کر نیست. فلو کانت الماده من فوق تترشه و تذکاتر فا این کان الما دون الکر، اون آبی که اونجا تحت جمع شده است دون الکر بشود، ینجس نجس می شود. بله این چرا؟ این را می دانید که اگر بنا بوده باشد اون ماده ای که در فوق است او به نحو سب بوده باشد، اون آب از اونجا سب می شود، زاری می شود از اون ماده، ماده فوق ماده فورانی است، از اونجا آب همین زور می زند می ریزد پایین. این اتصال حاصل شده است، اون جای کلام نیست، اونجا معتصم است. این و این را هم استفاده کردیم فرض بفرمایید از اخباری که در مال حمام وارد است، چون ما این که در حیاض صغار بود وقتی که وا کردیم از اون به ما از اون خزینه که توجه کردید، بلی حیاض صغار هم رب ما از او اسفل می شود، ما همین زور می ریزد، این بلی معتصم می شود. از این اخبار، از این اخبار حمام، بلکه عرفن هم فرقی نیست، ما بین ماده‌ای که فورانی بوده باشد از تحت ما فوران کند، یا این که فوران از فوق کند و سب بشود، این سباب حاصل بشود بر اون مایی که تحت است، عرفاً با انها فرق فهمیده نمی شود، این صورتش اشکال ندارد. این نمل کلام در جاییست که فوق ماده رشحی باشد نه فورانی که ماست این سباب حاصل بشود، قطره قطره تما ترشح می کند از باطن الارض، میاد به اون توجه کردید حوالی به اون بله فوق اون فوق و مکانی که آب تحتش جمع شده از اون فوق قطره قطره میریزد بله رو اون آب. در این صورت اگر اونی که اون آبی که در اون تحت است به مقدار کره نباشد قلیل بوده باشد و ملاقات با نجس بکند اون نجس می شود، فرقی نمی کند. موقعی که ملاقات می کرد هنوز از اون رشهات چیزی تقاطر نمی کرد، فتره بود، یا اینج نه باز تقاطرم می کرد، از یه طرف که نجس خورد بود از یه طرف دیگر یه قطره هم از ماده، دو قطره، چند قطره هم از ماده تو اون آب افتاد، فرقی نمی کند. در هر دو صورت توجه کردید ما بله محکوم است بله به نجاست. و به عبارت واضحه ما نمی خواهیم بگوییم که تساوی ما با ماده معتبر است در صورتی که ماده ماده فورانی بوده باشد، و اما در صورتی که ماده ماده رشهی بوده باشد میگوییم ما باید متصل به ماده بشود، بخورد به ماده، متصل به ماده رشهی بوده باشد. چرا؟ که نتیجهش هم اون وقت این میشود، بر اینکه اون ماده‌ای که فرض بفرمایید اون ماده‌ای که از فوق هست و تقاطر می‌کند به مایی که تحت است اون ماده معتصم نمی‌شود. چرا این را می‌گویی؟ نه به جهت آنی که گفته می‌شود این به حسب مرتکز عرفی این زور ماده به درد نمی‌خورد، این ماء قلیل است، فرقی ما بین این قلیلی که یه چند قطره از بالا به او می‌ریزد از ماده رشهی و ما بین اون ماء قلیلی که فرض بفرمایید ولی چند قطره نمی‌ریزد فرقی ارتکازن در ما بین اونها نیست. این را گفته شده است ولیکن این درست نیست. چرا؟ برای اینکه ممکن بود کسی بگوید که نه فرق است، ولی اولا ارتکازن فرق می‌شود گفت، در ارتکازم فرق است، این ماده دارد، ماده بهش تقاطر می کند، اون یکی ندارد، اینها فرق در معالمتر همین زور است دیگر، معالمتر ولو قلیل است، حالت تقاطر می گوییم چون ما قلیل لایم فعل معتصم است، اون تقاطر از فوق است دیگر، در حال تقاطر با معالمتری که در زمین جمع شده قلیل است می گیم معتصم است لایم فعل. خب چه فرق است ما بین این مایل بری که در باطن جمع شده و از ماده به او تقاطر می کند و ما بین مای مطر قلیل که در سطح زمین جمع شده در حال تقاطر مطر، او را که می گید معتصم است، این را هم بگیم معتصم است، چه اشکال داره؟ بدون جهت عرفن این مثل مای کاسه است که دست نجس را توش برده ای، نه این حرف تمامی نیست، این قابل مناقشه است. آنی که عمده در مقام است عمده این است که دلیل ما بر این که اتصال به ماده معتصم می کرد در صورتی که ماده ماده رشهی هم بوده باشد اون صحیحه ابن بزی بود. صحیحه ابن بزی این زور داشت که ما اول به رواسون لا یفزوشه، ولی تا فرمود برای این که الا ان یتغیر فینزه حتی یذهب ریح و یطیب الطعم لان له ماده، اون عمده دلیل ما او بود و او این زور ماده را نمیگیرد که ماده رشهی فوق بوده باشد، این را نمیگیرد. چرا؟ برانچ اگر ماده رشهی در بیر فوق بوده باشد دایی ندارن بچنن برن پای در ماده ای که بیری که ماده رشهی دارد، اون ماده رشهی مساوی با اون چیز می شود، بله مال بیری می شود، بلکه رب ما هم یه خورده پایین تر از مال بیری می شود، اون ماده این زور است. اونی که بله تو از خان هست، یعنی در خارج هم متعارف بود و شاید الان هم متعارف، همین زور است در اون زایی که بر پیدا می شود، بری که ماده رشدی دارد، این ادعایی ندارد این را ببرم گود، در صورتی که در گودی ماده نیست، ماده فوق است. این بردن بر پایین به جهت این است که آب جمع بشود از ماده، اونجا ماده‌ای که در اطرافش است، یا فرض بفرمایید ماده‌ای که ولی در حول و حوش است یا در پایین است به نحو فوران. در ماده‌ای که فورانی است ممکن است بله گفت برای اینکه بله بردن پایین تا این آب اونجا بیفتد جمع بشود. و اما اگر در ماده ماده‌ای رشحی بوده باشد، اونی که متعارف است مساوی با ماده می شود. بدون جهت در ما نحنفی بی ما اینکه این زور ماده خارج است، توجه کردید از مدلول صحیحه ابن بزی که امده بود در ماده رشحی، توجه کردید بدون جهت این را نمی شود گفت معتصم از اونا. بله داخل می شود در ادله ما قلیلی که علما اذا لم یکن کرن ینفعل، این دلیل نداریم که این هم خارج شده است. اون مقداری که علم داریم خارج شده است اونیست که ماده‌ای داشته باشد یا به نحو الفوران یا به نحو رشحی که مساوی است. بله این در ذیل که می فرماید نعم اذا لاقا محل الرشح للنجاسه لا ینجس، این که گفتیم ما معتصم نیست فرق نمی کند ملاقات نجاست حال تقاطر بشود یا نشود، هر دو صورت از خارج از صحیح محمد ابن بزی است از مدلولو. بله ما خود ماده رشحی که از اونجا قطرات ترشح می کنند بعد می افتن پایین، خود قطرات در اون محل رش ملاقات با نجس کرد بعضی ها، اون قطرات نجس نمی شود. چرا؟ چونکه اون قطرات ما است متصل به ماده، از ماده خارج شده متصل به ماده است، اون عیب ندارد، او را می شود گفت که معتصم است و نجس نمی شود. نعم اذا لاقا محل الرشح للنجاسه لا ینجس، نجس نمی شود چونکه ماده است، فرقی نمی کند در پایین اگر بود اون حالش چجور بود، اون ماده بالا هم که است ماده حالش همونه، ما که معتصم شد به واسطه اون ماده، ماده خودش هم معتصم می شود، نجس نمی شود. بدون جهت این مسئله صاف می شود که یعتبر فی عدم تنجس الزاری اتصاله بالماده، ماده اگر ماده فورانی بوده باشد این فرقی نمی کند گفتی، چون که به سبب یه ما می شود، از اخبار حمام هم ما حمام هم استفاده می شود. اما فلو کانت المادت من فوقین تترشه، ماده ماده ترشهی بود و تدگاتر، اگر کمتر از کرد بشود نجس می شود، ولی محل الملاقات معتصم از کماز کرنا. ایشان در مسئله تهارم در عروه یه شرط دیگری برای ماده می گوید، می فرماید یعتبر فی المادت الدوام، که ماده ماده دائمی بوده باشد. و بر این حرف هم بر این شرط هم مطلبی را تفریح می کند، می فرماید فلویت تمع الماء من المطر او غیره تحت الارض و یترشح اذا فرد لا یلحق حکم الزاری. ما اول یعتبر فی الماده تدوام، این را توضیح می دهیم تا معلوم بشود اینی که ایشان تفریح فرموده این تفریح چه می شود. بله در ما نحنفی کلام شهید را در دروس نقل می کنیم، ایشان قدس الله نفسه الشریف در دروس فرموده است که لا یعتبر فی اعتصام المال جاری الکریه، در اعتصام ما اجاری این معتبر نیست که خود ما کره باشد، مسئله اش گذشت علالاسه معتبر نیست، ما قلیل هم بشود ماده داشته باشد معتصم است. بعد فرموده نم یشترت فی الماده دوام النبع، در ماده دوام النبع معتبر است. و حکایت شده است از ابن فهد که ایشان هم موافقت کرده است، بله این موافق ایشان است، و در تنگی هم فرموده این حرف بله عیب ندارد، خوب است و فتوا هم روین است. ایشان بله در ظواهر فرموده است که درست بر ما واضح نشده است که اینها به این بله به این عبارت چه چیز را اراده کردند، فضلن از این که فرض بفرمایید او را تصحیح بکنیم، بگوییم برای حرف صحیحی است. اصل مراد معلوم نیست، اموری را ایشان احتمال داده است که اموری و مراد محتمل است بوده باشد. یکی این که ماده‌ای که ما اجاری دارد یا بئر دارد ماده‌ای چهار فصلی بوده باشد، هم فرض کنید در تابستان، هم زمستان، هم پاییز، بله فرض کنید هم بهار، در تمامی فصول از این ماده آب در میاد، یا به نحو رش یا به نحو الفوران. یه احتمال این است که برای این معنا مراد بوده باشد. بله محقق کرکی قدس الله نفسه شریف بله اینجور فرموده است که اکثر متأخرین از شهید، اون کسانی که درست علم درستی ندارن، لا تحصیل لهم، این احتمال را از کلامش فهمیدن. گفتم مرادش این است که ماده باید چهار فصلی باشد. این یه احتمال. احتمال دیگر که شهید در دروس فرموده است که ماده باید دائمی بوده باشد، این مراد اینه مادر به ماد اون ماده رشی همین زور می شود، ماده رشی همین زور است. نو بله بعضن که خیلی ضعیف است، بعضن کار میکند ماده از او آب ترشح میکند، توجه کردی؟ بعضن وامیستد هیچ آب ترشح نمیکند. بله میبینی که چاه را که میبینی نگاه میکنی میبینی خشک است، هنوز بله آبی نیامده است. اینجور که انه ماده ای که رب ما ضعیف میشود لضعفهی، بله ما از او خارج نمی شود، بله چون که وقوف پیدا کرده است، برای بمانه بله وقوف پیدا نمی کند، یک کمی از او خارج می شود، به نحوی که ما بین وقوفات ماده که ماده از اونها آب خارج نمی شود فصل معتدنبهی واقع می شود. بله در یه زمانی فرض کنید یه ساعت، دو ساعت، سه ساعت، چهار ساعت هستن چیزی خارج نشده، یه روز، دو روز چیزی خارج نشده است. این هم یه احتمال است. احتمال سومی که در مقام داده می شود مراد از بله مراد شهید از این دوام نب این است که ماده‌ای که هست منسد نشود، یعنی ما بین این آبی که بله از ماده خارج می شود میاد رو این آب متصل به این آب است، این ما بین اون ماده و ما بین این آب تارتن سد می شود، خاک از ریخته از بالا دیگر آب خارج نمی شود که لاحق به آب بئر بشود، در ما نهنفی اینجور انسداد حاصل نشود. این اگر مراد بوده باشد این همون شرط اتصال است که سابقا گفتیم که اتصال معتبر است، باید در جایی که ماده ماده رشحی بوده باشد ما متصل به نفس الماده بشود، به نحوی چون قطراتی که رشحی می کنند لاحق بر این آب می شوند، جز این آبی می شوند که در بئر است. اگر مراد این بوده باشد بله مراد ولی اتصال به ماده می شود، شرط آخر نمی شود. یه احتمال چهارمی داده شده است و اون احتمال چهارمی این است که این چاهایی که ماده رشحی دارند اینها در اینها نوعا همین زور است، وقتی که آب بر دیگر به حدی رسید برای به یه حدی به یه سطحی رسید دیگر از ماده چیزی خارج نمی شود. باید آب بر آب بر را بچشن کم بشود تا از ماده آب خارج بشود و الا آب خارج نمی شود استاده. مراد دوام نب یعنی ماده از اون نب که عبارت از همون در آمدن آب از او هست به نحو فوران یا به نحو رش و نیسته. اگر مراد این اخیری بوده باشد این قطعا این اعتبار ندارد این دوام نه. چرا؟ چون که اصلا مورد تحلیل صحیحه محمد ابن بزی بود. گفتیم صحیحه محمد ابن بزی اینجور گفت که فیونزه حتی از هبری و یتیبته. فرض در او این شده بود که اگر کشیدید در فرض کشیدن آب میاد از ماده و اما نه باید اگر نکشی هم نه هی باید آب بیاد او که در صحیح فرض نشده بود و عرض کردیم که غالب بیره ها هم غالب نشود کسیری از بیره ها بیره های رشی هستند وقتی که آبشون به حدی رسید به یه سطحی رسید گر از ماده چیزی ترشح نمی کند. ولی این معنای اخیری هیچ برای اعتباری ندارد. صحیح محمد ابن اسماعیل ابن بزی که وارد در مائبه بود اونجا اعتصام مائبه را امام علیه السلام تعلیل فرمود که به ان له ماده. ما هم که از ماده دائما خارج نمی شود بلکه از بل نب وامیستد از نب تانجی مقداری از مائبه کشیده بشود یه خورده کم بشه زاش میاد متعارف در برین. و اما احتمال سومی که انسداد بوده باشد که خاک بریزد و منسد بوده باشد اون هم عرض کردیم که اون اتصال است دوام نبعی که است اونجا برای اتصال ماده معتبر است اما دوام نبع مراد اتصال ماده باشد معتبر است ولیکن این شرط آخری در مقابل اتصال مائع بالماده نیست. و اما دومی که این است که ماده ضعیف است یه روز آب میاد از ماده روز دیگر نه آب را کوز به کشیدن همینجور خشکه باید یه روز دیگر برسد تا ما از ماده آب خارج بشه. اینجا می شود گفت برای این که اون یه روزی که ماده آب از ماده خارج می شود اون یه روز معتصم است در اون یه روز اون آب متصل به ماده است اون آبی که خارج شده است یا اون آبی که ترش است داره خارج می شود در اون روز متصل است چون که متصل به ماده است. در اون روزی که فرض بفرمایید ماده کار نمی کند آب ازش خارج نمی شود خوب اعتصامی ندارد چرا چون که اتصال به ماده ندارد ماده نیست که آب را از اینجا برداری از او خارج می شود الان اینجور نیست الان برداری چیزی از او خارج نمی شود و صحیح محمد ابن بزی این صورت را نمی گیرد. و اما اون صورتی که کار می کند اون روزی را که کار می کند برداری بله فرض کنید جاش میاد. یعنی بی عبارت نخرا اگر نبع در زمان تدمه بوده باشد به نحوی که در اون زمان آب را برداری میاد توجه کردید جاش پر می شود این بعید نیست در آن زمان داخل صحیح محمد ابن بزی بشود چون که در آن زمان ماده دارد میشه. مگر کسی ادعا کند که نه صحیح محمد ابن بزی این ماده این زوری را نمیگیرد. صحیح محمد ابن بزی این است که در هر زمانی اون آب را کشیدی لأن له ماده در هر زمانی اون آب را کشیدی اون آب ازش خارج میشود این جای بله این حرف هست ولیکن این حرف خیلی حرف تمامی نیست به مناسبت ها که موضوع اون روزی که دارد ماده دارد. مگر کسی دعوای انصراف بکنه که نصحیح محمد ابن بزی که اونده دلیل ما بود این صورت را نمی گیرد. و اما فرض بفرمایید اون احتمال اول که در چهار فصل بوده باشد در چهار فصل آب فرض بفرمایید حبر ازش خارج بشود این اصلا احتمالش نیست چون که بیره هایی از که تا بله پاییز توجه خشکی میشوند دیگر آب نیست در اونها ماده کار نمی کند ف فصل بهار توجه کردید اونها نه آب دارند و مادهشون آب میدهد، توجه کردید به نحو فوران او به نحو رش بیر است بلا اشکال در صحیح محمد ابن بزی فرض شده است که بیر ماده دارد، نه اینکه چهار فصل همین زور است، فرض چهار فصل نشده، بلکه گفتیم اگر در یه روز همین زور بوده باشد روز دومین زور نیست، اونم بعید نیست بگیرد او را. این خب این مراد مصنف ما که عبارت از صاحب العروه است که دواب و نبع بوده، این مرادی ایشان چیست؟ اینها احتمالاتی است ظواهر فرموده. عرض می کنم که ان مرادی ایشان این است که ما که متصل به ماده می شود، ماده باید ماده فعلیه بوده باشد. مراد صاحب العروه ظاهرا همین است. این را می دانید که ربما فرض کنید آب آمده، آب باران رفته تو باطن الارض رفته یه جا را کندیم، بله فرض بفرمایید آب جمع شد اونجا، اون آب را برداریم دیگر نمیدوند، یه خورده دیگر بکنیم باز از اطراف ترشح میکنه، اما اگر مقدار اول باشد که کنده ایم نه آب ترشح نمیکنه، بدون جد مقدار دیگری را ولی کندیم باز ترشح می کند، باز آب وامیستد، اگر اون آب را برداریم دیگر ترشح نمی کند، باید دوباره بکنیم یه مقدار باز آب ترشح کند. این نحوه از مادهی که فعلیت ندارد ماده بودنش بعد از اینکه ولی این آب جمع شد دیگر ماده فعلی ندارد، باید بکنیم تا ماده کار بکند، توجه کردید؟ شاید مراد ایشان همین بوده باشد که مثل اون آب ریختن خاک ریختن می شود که چه جوری جای خاک می ریخت لوح ماده را می گرفت اتصال نبود، در مانحنفی خاک نریخته، اتصال به ماده اولیه هست، ولیکن ماده اولیه فعلا مادیت ندارد، اگر بخواهی ماده فعلی بشود باید دوباره بکنیم اطرافش را، توجه کردید؟ شاید مرادیشان اینه، چون که اینزور تفریح میکند در عبارتش، اینزور تفریح کرد فلویت تمع الماء من المطر او غیری تحت الارض به نحوی که یترشح اضافه فیرد، اگر کندیم ترشح پیدا می کند، یه خورده که کندیم ترشح پیدا می کند، توجه کردیم؟ این دیگر برداشتیم دیگر ترشح نمی کند، باید بکنیم ترشح پیدا کند، که ماده ماده فعلی نیست، ظاهرا مرادش همینه. این لا یلحق و حکم الجاری است، چون صحیح محمد بن از این را نگرفته، کما این حکم واضح است. ولعل والله العالم، این که در عبارت بعض فقها گفته شده است بر این که ثمد که واقع است در بعض کلمات اصحاب و کلمات اهل لغه، چی گفتند؟ بعضی ها فرمودند که حکم ما اجاری را، حکم ما ماده را زی ماده را ندارد، مرادشون هم همین است، مراد از ثمد ولی همین آبیست که ترک جمع می شود ترشح از مطر، به نحوی که اگر کندید ترشح می کند و اگر بخواهی باز ترشح کند باید بشنی، مراد اوست. این همین مسئله می شود که مسئله پنجم، تا برسیم به مسئله ششم می شود.